أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رينا السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهرين. اللهم صلى الله عليه وسلم. جهت شادی روح طیب شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. خب ایام میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ایامی نیست که شبیه میلاد بقیه اهمه باشه. بقیه اهمه بقیه اون چیزی که مهمه بحث امامتشونه، ولی در مورد حضرت خب چون که این میلاد دیگه همراه با یک امامتیست که همینجوری تا الی یوم الظهور و الی یوم القیامه امامت قرار ادامه پیدا بکنه و این عهد امامت رو قرار ماها همدی به همدیه گوشزد بکنیم، پاکار این عهد امامت بیستیم. من جلسه قبلم عرض کردم این عنوان قائم یک عنوان که هی داره تکرار میشه، عنوان قائم یعنی هی عهد جدیدی بوده که میبسته حضرت آدم برای نوح، نوح برای هود، هود برای صالح و همه اینا به اسم امام در حقیقت مطرح میشدن و به عنوان قائم مطرح میشدن و به عنوان منجی که حتی حضرت عیسی و حضرت موسی قبلش برای بنی اسرائیل اینا با نقش منجی وارد میشدن. لذا عنوان منجی، عنوان این عناوین رو خیلی در نظر بگیرید و ما وظیفه‌مون این است که این مهمترین مشکل عالم رو پیگیری بکنیم. این آیه 62 سوره مبارکه نمل یک آیه معروفیه، منتهی مراتب تقریبا صدی 99 ممیز 99 نمیدونن بعدش چیه، بعد این آیه، بعد این تیکه آیه. اون آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 62 سوره مبارکه نمل. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. آیه کیه که جواب مضطر رو بدهد و کشف سوء بکنه و شما رو خلیفه در زمین بکنه؟ یعنی اصل اضطرار و اصل بدبختی اینه که کسی خلیفه در زمین نداره، خلیفه در زمین نمیشه. این اصل اضطراره، اصل مشکله. تمام دعواهام تو همین ناحیه اتفاق افتاده که اونی که خلیفه در زمین از طرف خدا میخواد بشه، از حضرت آدمش گرفته تا همه، میخواد بیا تمام شراشر وجود هستی رو پر از توحید بکنه، اون یکی هم نمیخواد این کارو بکنه. یعنی کلن طاغوت زمان این است که این کارو نکنه. و این نیست که بشینیم نگاه بکنیم ببینیم کی میخواد چیکار بکنه، بر بگزینیم که میخوایم چیکار بکنیم. مثل این آیه‌ای که همیشه هم تو مناظرات میزنن، خیلی هم غلط میکنن همچی آیه رو میزنن، که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که بشارت باد بر بندگان که اون عبادی که اقوالو بشنن بهترینشو برگزینن. انگار مثلا به ما واگذار شده تکلیف بهترین، الان به ما واگذار شده، ما باید ببینیم بهترینشو برگزینیم. بعد عنوان بندی میکنیم این رو به عنوان هنر خوب شنیدن مثلا، و اساسا این نیست. اصلا از اخلاق خدا بعیدم چه حرفایی بزنه. شما آیه قبلش اینه، والذین اجتنبوا الطاغوت، کسایی که اجتناب از طاغوت میکنن، و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین. نه اینکه یهوی اجتناب از طاغوت هم نشه، حالا توی نظراتی اجتناب از طاغوت نشد مثلا، ببین حالا دیگه شد دیگه، بالاخره الان به نظر میاد این حرف الان خوبه. نه این دیگه خوب نیست. والذین اجتنبوا الطاغوت و انابوا الی الله لهم البشرا، کسایی که از طاغوت فاصله میگیرن و و مرتب انابه میکنن به سمت او. هی خدا خدا رو زنده نگه میدارن. این عهد الهی فطری امامت همه اینا رو هی زنده نگه میدارن و انابو الالله لهم البشرا، اینا برشون بشارت. بعد خدا میگه ف، این فبشر به یه قبلی برمیگرده، به این برمیگرده. فبشر عباد الذین استمعون القول همه اقوالون و یتبعون احسنه. احسن الاقوال که اجتناب از طاغوت انابو الالله لهم البشرا اینه، اینو برمیگزیند. اگه اقوال دیگرم شنید اینو برمیگزیند آخر. اصلا هنر گوش کردن نیست، هنر عمل کردن. این دقیق میفرمایید اینو یه جوری میزنن که انگار بشینیم بررسی بکن. بله تو این کارا مثلا آدم بد نی بشینه بررسی بکنه ببینه اکی کشور میخواد چجوری اداره کنه. ولی این آیه مربوط به اون مقصود این نیست که مثلا ما گوش کنیم ببینیم کی داره چی میگه. الان آخرش باید بره اینو بگه. و کل اصل دعوام همیشه سر همین بوده که اون میخواد همه عالم رو بگیره، اینم میخواد همه عالم رو بگیره. جا خالی هم نمیخوان بذارن، هر دوتاشون هم همینن. یعنی طاغوت، میدونید طاغوت مبالغه در طغیانه. این وزن فعلوته، وزن فعلوت در حقیقت این وزن مبالغه است. یعنی طغیان معمولی یه آدم نیست. طغیان وقتی در ناحیه حاکمیت انجام میشه بزرگترین نوع طغیان. یا خودش مستقیما این کار میکنه طاغوت، یا میده دست ملع این کار میکنن. ملع و چهره ها این کار رو انجام میدن برای طواغیت. مثلا فکر میکنید الان چیزی که اسکیلش بشه حاکمیت، اگر یک در حقیقت انجیوی بشه اسکیلش در حد حاکمیت، حتما با حاکمیت باید سازگار باشه. مثلا FATF یه انجیوه، فیفا یه انجیوه. خب اینا انجیو هن، ولی کسی اگر بخواد در این اسکیل عمل بکنه حاکمیت ها باید میشن همونی که میشه هامان، میشه قارون. قارون من قوم موساست، منتها چنان با فرعون میسازه که میبینید اصلا ندای خود ارسال موسا این است که الا فرعون و هامان و قارون. یعنی معلومه که این تو اسکیل حاکمیت داره عمل میکنه. کسی نمیشه تو اندازه و قامت یک حاکمیت باشه و با حاکمیت سازگار نباشه. نمیشه، هیچ حاکمیتی اجازه نمیده این رو. برای همین میگن ایلان ماسک باید با حاکمیت بسازه، این نسازه این چیز نداره، این نمیتونه، به حیاتش نمیتونه ادامه بده. اینجوری نیست، باید روابط، حالا یه موقع روابط پشت پرده است، اون روابط این ور پرده است، و یا نه این اتفاق نمیتونه بیفته. حالا میخوام عرض بکنم که اصل مشکل و اصل سوء و اصل بدبختی این است که انسان حاکمیت ولی الهی نداشته باشه. حاکمیت اون اضطرار اصلی اینجاست که نه اینکه اضطرار این است که بچه من مریضه هم حالا یه اضطراری ممکن تو آدم ها به وجود بیاره، ولی اضطراری که خدا حتما جواب مضطر رو میده اینی که حس کنه که آقا این عالم احتیاج به خلیفه الهی داره، این حس بکن. و ما هم چی کار میکنیم؟ ما داریم توپو میاریم، چون خلیفه الهی میدونیم چی کار میخواد بکنه، داریم هی توپو میاریم جلو که به خلیفه الهی بگیم آقا یه سری توپ جمع کن داری اگه بیای. اینو باید اثبات بکنیم که آقا کسایی هستن توپو بیارن جلو. اینو داریم اثبات میکنیم، نه اینکه الان کلن شما بکش که ما هم توپو میاریم جلو هم میزنیم تو گل دیگه اصلا تمام خودم شما. نه اینم واقعا ما همچیکاری نمیخوایم بکنیم، قراره اثبات صدق بکنیم برای اینی که ما اون کسی هستیم که این توپو میاریم جلو، همین، بیشتر از اینم نیست. اون خلیفه الهی که عالم رو بگیره دستش و عدل و داد بکنه، این در اشل یک امام معصوم در این اشل. و یه نما ذوالقرنین هم داشتیم، ذوالقرنین هم همین جوری بود، پادشاه عدل گستر فلان اینا، عالمگیرم بود، ولی نتونه اشل. مهمترینش همون اشل خود در حقیقت یک امام معصومه، در خلیفه الهی انسان کامله، در این تراز میخواد عمل بکنیم. اگر دنبال این نباشی، قرآن میگه اله مع الله، پس تو اله مع الله قبول داری. یعنی این که یه جاهایی رو دین برای ما پر کنه، یه جاهایی رو هم دنیا برای ما پر میکنه، آمریکا پر میکنه، دیگران پر میکنن، علممون اینجوری، اونمون اینجوری، در حقیقت میبریمش تو یک ناحیه دیگه بحث رو حل میکنیم، میشه اله مع الله. باشه میگه قلیلا ما تذکر، شما کمی اصلا حواستون به این سبک اضطرار هست، اصلا کمی از شما به این اضطرار فکر میکنید و دنبال حل این اضطراری دستن، حل این سوید، قلیلا متذکر. یه نکته بسیار بسیار عمیق این داستانه که ما بدانیم که حضرت رو قرار یاری بکنیم که حضرت بیان این مشکل رو حل بکنن در عالم و حکومت جهانی تشکیلش، همونجوری که اینا دنبال حکومت جهانی هن. یعنی اونا هم دنبال حکومت جهانی هن. دو تا قوم برگزیده اساسا دعواشون سر همین حکومت های جهانی هن. که جهان رو تحت سیطره خودشون در بیارن. حالا یکی توحید رو میخواد در عالم پرچمش رو بزنه، یکی نه اثبات خودشو میخواد این کار رو کنه. یعنی فرض بفرمایید ما کلن رو هم دیگه خیلی با هم دیگه خوب حساب بکنیم، یهودی ها 16 میلیون نفرن، کلن شبیه مسلمان ها نیستن، لزومی هم نمیبینن که بقیه رو یهودی بکنن. این اشتباهه، یعنی ما درگیریمون با یهوده، اینو بدونید. اونا این کار رو نمیخوام بکنن، برعکسی که ممکنه ماها بخوایم تعداد مسلمان ها رو زیاد بکنن، اونا اصلا نمیخوان تعداد مسلمان تعداد یهودی ها رو زیاد بکنن. چه کار میخوام بکنن؟ اون تفکر رو، تفکر دنیا مدارانه چه و چه و این رو در کل دنیا منتشر بکنن، تفکرشون رو منتشر میکنن، نه اون خود شیعیان خودشون رو. اینجوری نیست. لذا میبینید ایرانی بچه شیعه است، او دقیقا یهودیه، دقیقا تو همون تفکره. یعنی یک انسان سکولاره، سکولاره یعنی فضاها رو تفکیک کرده، جداسازی کرده، سکولار کرده قضیه رو، مسئله دین رو سپرده به چیز، مسئله دنیا رو سپرده به، و به شدت دنیا مدار و به شدت با معادلات مادی هم حرکت میکنه. این میبینید که با همین معادلات بوده و حرکت میکنه و حرکت خواهد که این تفکر رو داره جا میندازه. اگه این تفکرش رو جا بندازه، میبینید مسئول کشور جمهوری اسلامی ایرانه، جز مسئولینه، ولی یهودیه، چون دقیقا با همون معادلات یهودیه داره فکر میکنه. من نمیخوام هی برچسب این یهودیه اون یهودیه، نه، با معادله یهودیت داره حرکت میکنه، اخلد الالعرض داره حرکت میکنه، با معادلات قارون داره، یه با معادلات اون داره حرکت میکنه. اون نکته قلیلا ما تذکرون، اینا سابقه شون هم همین بوده. شما نگاه بفرمایید در سابقه اینها، بعد از این که از رود نیل اینها رد شدند و با همون وضعیت و فلان اینها، میدونید که وسیع، اینو راجع به وسیع حضرت موسی صحبت کردم برسون، میدونید که وسیع حضرت موسی یوشع ابن نونه. یوشع ابن نون تو روایات ما خیلی شباهت داره به امیرالمومنین، خیلی، یعنی طابق النعل به نعل، اینا با هم هی کد دادن به هم دیگه. میدونید که یوشع ابن نون پسر عموی حضرت موسی است. یک، اعلام وصاحتش در 18 ذی‌الحجه اعلام شده، شب 19 ضربت خورده، 19 مارمزون، شب 21 هم به رحمت خدا این شهید شده. بعدش هم وقتی وصی شده، 3 طاغوت علیهش قیام کردن. بعدش همسر موسی، همین سفورای معروف، یا این بوده یا سفیرا، یکی از همسران حضرت موسی علیهش قیام میکنه. احساس نمونه خیلی شبیه و این تا ماجره شبیه به هم دیگه که هی گفتن اینجوریه، چون یوشه اینجوری، اینجوری یوشه وسیع حضرت موساست. وقتی از رود نیل اینا رد شدن، به عظمت یوشه و اینا رد شدن، و میدونید که وقتی اینا اومدن اونجا یه سکانس داره اون وسط، قرآن نگفت، اینو تو روایت گفتن که این بنده خدا برمیگرده میگه که تا اینجا اومدیم، اگه موسی بگه بزنیم تو آب، میزنیم تو آب، تا اون آب باز میشه. یعنی این عظمت این اینجور آدم ها مثل این و کالب و اینا چند نفر بودن؟ اون قال رجلان من الذین یخافون انعم الله هست، اون دو نفر بودن یه جهاد تبیین میکنن، یکیش یوشع و کالب، این دو نفرن. اینا یه سری آدم های خفن کار را بنداز. ولی وقتی که دوچار تیه شدن، دیگه داستانشون میدونید، دوچار تیه شدن و تو تیه موسی مرده و فلان، به رحمت خدا رفت، یوشع شد، گفتم آقا ببخشید برنامه چیه؟ الله عظیم بعد کوچ برنامه چیه؟ برنامه میریم سرزمین مقدس رو میگیریم دیگه. تو سوره معارکه بقره و در سوره معارکه اعراف هستین، میرن میگیرن با یوشع، ولی حکومت مادی تشکیل میده. به اینا گفتم اقول و حقتون نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. اینا گفتن حنتتون، دنیا اگه حکومت میگیریم دنیا درست بکنیم، دنیا درست و نکن حکومت میگیریم الهی زندگی بکنیم، از این کارمون نمی کنیم. یعنی برگشتن، موسی گفته بود که شما برید این سرزمین مقدس رو بگیرید، رفتن، نرفتن و نگرفتن و 40 سال تیه رو تجربه کردن، و اون موقع وقتی هم که بازم برگشتن کلی کار تشکیلاتی هم کردن، خدا تورات هم داد به اینا و همه چیز، باز برگشتن حکومت مادی تشکیل دادن. اینجا بود که خدا در همه هر دو این سوره میگه ما عذابشون کردیم. اینو هم عرض بکنم که در حقیقت شما اگر بخواید برگردید به ژاپن اسلامی بر نمیگردید، بدونید به بورکینافاسو اسلامی هم نمیتونید برگردید. یعنی مسیر غلط کردم نداره توش، باید بریم و همین مسیر باید بریم و به نتیجه برسیم. و یا نه اینجوریه، فقط با و قدم من الله. اینو مردم باید بدانن، نخبگان ما باید بدانن که اگر برگردن این مسیر بیبازگشته، برگردن میشه فقط با و قدم من الله. حتی رفتن و حکومت گرفتن، با اینکه حکومت رو گرفتن خدا عذابشون کرد. اینجوری نیست که شما اگه امر الهی رو انجام بدید خدا عذاب نمی کنه. امر الهی رو کی انجام بدید مهمه، چون که ممکنه تبدیل به یه چیز دیگری بشه. شما دیدید دیگه در داستان گاو بنی اسرائیل، تو اونجا وقتی که این هم میگه اینجوری باشه اونجوری باشه چجوری باشه، رنگش، شکلش، مدلش چی، کی پلاک شده باشه، کی اومده باشه کارخونه، همه اینا رو بحث میکنن باشه. بعدش میگن قالوا الانج اتبع الحق فذبه هو وما كادوا يفعلون. انجام میدن یا نه، ذبح میکنن یا نه، ذبح میکنن. خدا میگه ثم قست قلوبكم من بعد الله، ما بعدش عذاب کردیم. انجام داده ولی روی منطق دیگه ای انجام داده، نه رو منطق خدا انجام نداده. دلشون ما اینجوری که یعنی چی یه نفر رو یه گاو همینجوری ذبح بکنیم بزنیم به یه مرده زنده میشه، یعنی چی؟ این عدم باور به خدا که از حضرت آقا هی مرتب میگن سوره معارکه فتح بخونید، مال الظانین بالله ظن السوء. بعضیا از ماها اینجوری هستیم، بدگمانیم به خدا که این مسیرها جواب نمیده، این مسیر بی بازگشت، لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اینا بر نمیگردن. یه سری دیوونه بازی ایناست، پیغمبر خواب دیده، خواب دیدی خیره، یعنی چی بزنیم تو دل دشمن، به بطن مکه بریم و فلان بکنیم و چاقو میوه خوری. خب کی گفته ما باید این کارا رو بکنیم؟ خب این ریشه قصه در این است که بدگمانی به خداست، بدگمانی به راه خدا، و ما همین مسیر رو باید بریم، با اعتماد به وعده های الهی هم باید بریم، جور دیگه نمیتونیم بریم، با اعتماد به وعده های الهی بریم. اگر یه مدل دیگه حتی این مسیر رو بخوایم بریم پوستمونو میکنن. شما حتی بخوای به موشکت اعتماد بکنی باید موشک بسازی. خدا هم همین جاها گفته که آقا من با وعده ها الهی ولی انصرن نه الله من انصرو، چیکار کردم، فلان کردم، بیسار کردم. کودتا عظیم نوجه رو با یه دونه باد شن تمومش کردم. من اینجوری وسط میدونم خلاصه. اگه اعتماد کردی که بیا همین مسیر رو بریم، این مسیر جواب میده، رود باز میشه، آتیش نمیسوزونه، همه اتفاقات هم میفته توش. اگرم نیستی همین را از مسیر دیگه ای میخوای بری، میخوای یه مبارزه اقتصادی فلان بکنی، فقط بگی من میخوام در زمین اقتصادی شکست بدم مثلا فلانو، اگه این مسیر میخوای به همینم نمیرسی، چون که شما مبارزت رو آوردی سطح از سطح قوم‌های برگزیده در یک مبارزه اقتصادی که فرض کن بین تو و آمریکا هست، بین چین و آمریکا هم هست، بین تو و یه جای دیگه ممکن باشه، بین هر کشوری ممکن باشه. این به معنی بیخیال شدن و بحث اقتصاد نیست، ولی این پازل توی نقشه بزرگی جا میگیره، نه اینکه خودشو بگی خط مبارزه من یه خط مبارزه اقتصادی فقط، این نیست. این یعنی که مبارزه سطحش آوردی پایین و شده همین مبارزات اقتصادی که باید بکنیم دیگه. خلاصه این رو میخوام عرض بکنم و تمام این نقشه ها رو بازم عرض بکنم که نه اینجا نماز جمعه هست، نه من خطیب نماز جمعه هم که باید یه چیز تیک بزنم الان، ولی تمام این نقشه ها، این مدلی جریان منافقین رو قضیهی به نام همین تشییع سید حسن، به نام همین راه پیمایی بدونید نقش و اعراب میکنن تا حد قابل ملاحظه، که اینا همون یتعون موت ان یغیظ الکفاره، یعنی گام زدن توی یه جایی که کفر اینا رو در میاره. یعنی طرف حساب کرده بود روی این که قیمت دلار اینجوری میشه اونجوری میشه، همه اینا شد، آدم ها هم شاکین، ولی اینقدر آدم دقیقا پاکار هم هست که بلنشه در این حد خودشو هزینه بکنه و بیاد و شعار بده و فلان بکنه، همه اینا هم هست. اینی که از اتاقا میگه این بی نظیره تو دنیا، نقدر بدونی این کارا بی نظیره تو دنیا، نمونهش در هیچ جای دنیا وجود نداره. همین تشییع سید حسن که انشالله به عظمت انشالله ازش یاد کنیم بعدن، یعنی به عنوان یک پدیده باشه، اینا مثل بیعت رضوان میمونه که در فی ساعت الاسره یهوی میان زیر پرواله قضیه رو میگیرن، مثل همون یوشعی ابن نون و اینا هستن که میان کارا رو جمع میکنن، همتها رو متمرکز میکنن و همه کار. این رو تقدیم کردیم در ابتدا به اینی که ما نیمه شعبان برای ما بسیار بسیار حیاتیه و اصل اضطرار و سوء رو داریم حل میکنیم. امن یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، اینه. و سطح درگیری رو از این پایین تر نیارید، سطح درگیری رو نیارید در حد دو تا کشور با هم دیگه، دو تا اقتصاد با هم دیگه، بذارید تو همون اشل خودشون، تو همون اشل خودش تمام وعده ها وجود داره، در غیر اون هم وعده ها وجود تضمینی نیست که وجود داشته باشه، تضمینی نیست بره. ولی تو اینجا تضمینیه. اینجا باز دوباره این نکته رو عرض میکنم که بذارید حالا تو خود بحث بیم، یه صلوات برام بفرمایید. اللهم صل علی، سوره مبارکه نور رو بیارید. در سوره مبارکه نور پس از آیه نور، ببینید اساسا نوره که تفکیک بین نور و ظلمت رو مشخص میکنه. نور دو قطبی سازه، کما اینکه انسان کامل دو قطبی سازه، اینو بدونید. یه موقع است ما دنبال دو قطبی های کاذبیم، خب نباید باشه دو قطبی های بی خود، مثل اصولگرا و اصلاح طلب و نو اصولگرا و نو اصلاح طلب و اعتدالی و اونو هم از این چیزا. اینا یه سری شیوه های مدیریت کشوره، ولی وجود انسان کامله که قطب طرف مقابل رو درست میکنه. اینو این حقیقت رو باید بپذیرید. ببینید مادامی که آدم همینجوری نبود و خلقت نشده بود و ابتلاء در اون مسئله اصلی ابتلاء وجود نداره، همه با هم دیگه بودن دیگه، شیطان هم بود، ملائکه هم بودن، همه با هم بودن. چی این فضا رو تفکیک کرد؟ نور خدای انسان کامل تفکیک کرد. یعنی وقتی که این میاد فرقانه، خود قرآن، قرآن فرقانه، اینو بپذیرید. ما نمیخواهیم بگوییم که هر کسی با ما نیست علیه ماست. این آیه رو بیارید از سوره مبارکه جاسیه، من این نکته مهم رو عرض بکنم. سوره مبارکه جاسیه آیه 14 صفحه 500، صفحه 500 رو ببینید. بعضی فکر میکنن هر کسی با ما نیست علیه ماست، هر کسی غیر انقلابیه ضد انقلابه. این حرف اشتباهیه. صفحه 500 رو ببینید، آیه 14 بالای صفحه میگه قل، پیغمبر بگو للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. به مؤمنین بگو از سر کسایی که لا یرجون ایام الله هن بگذرن، اینا بگذرن. لا یرجون ایام الله یعنی امیدی به انقلاب ندارن، ضد انقلاب هم نیست، ضد معارف انقلابی هم نیست، امید نداره، فکر نمی کنه این مسیح جواب میده. این اسمش جریان نفاق نیست، این آدمی که امید نداره. ببینید فرق بین غیر انقلابی و ضد انقلاب ها، فرق بین غیر مذهبی و ضد مذهب ها، اینو هم فرق داره. لذا دو قطبی رو من نمیگم، اگه بازش بکنیم ممکنه یه گروه دیگه اینجا وجود داره که خدا میگه اتفاقا لا یرجون ایام الله، اینا وظیفه مؤمنین نسبت به اینا اینه که اتفاقا کمک بکنن، یغفروا للذین، اینا تا اون قطب اتفاقا تمییز بشه. قطب چی؟ لیز قوم به مکان یکسبون، تا اون طرف تمییز بشه، یعنی اون طرف خدا حسابشون برسه، اون طرف خدا هست. این لایرجون ایام الله یه سری امیدی ندارن که این مسیح جواب. اینا حتی در بهشت، در ذیل همین آیه نگاه بکنید، در بهشت ما یه سری آدمی داریم که جهنمیان، به کمک بهشتی ها میان بهشت، منتها اینا کارتون خوابن تو بهشت، دقیقا همینه، منتها اینا کارتون خوابای بهشتن، جا ندارن، چون اهل بهشت نبودن، کارتون خوابی همینجوری راحت هستن تو چیز. و بعد رو پیشونیشون نوشته که اینا جهنمی، از جهنم آزاد شدن و به کمکی که مؤمنین کردن. بعدن یه مقداری هم میمونن تو همین فضا و اینا، بعد به خدا میان خدا بالاخره این وضعیت، یعنی وضعیت بعدی و اینا، اینجا بعد یه خونه خدا بهشون میده، از اون حالت کارتون خوابی در میان، این مارکشون هم برداشته میشه از روشون. بعد یه خورده دیگه چی میگه، میان خدا همینی که ما یادمونه که یه موقع جهنم بوده، اینم جالب، بعد به اشتیام یادشون میره اینا از جهنم اومدن، میان خدا، بعد خدا یه کار میکنه دیگه، خودشون هم یادشون. مثل شرایطی که ما هم ممکن از یه منجلابی نجات پیدا کرده باشیم، اصلا دیگه اصلا فراموش کردیم که از این منجلابی مثلا نجات پیدا کردیم. اینا این رو باید حواست باشه که من دفعه پیشم گفتم طرف رو تو بومبست گیر ننداز، یه جوری که بندازش اون ور، بندازش این ور. یه سری لایرجون ایام الله هن، یه دستی به سر گوشش بکش بیفته این ور، نه اینکه بیفته اون ور. یعنی ما اگه ببینیم که این طرف داره لب جهنم رو میره، تحملشو نداریم، یعنی میدونیم باید حتما دقیقا با یه لعیت بیفته اون ور که معلوم بشه برای این جهنمی الان. نه یه کاری بکنیم بیاد این ور، نه اینکه بگی ببین تو پس خدا رو قبول نداری، نه یه جوری مقایسه بکنیم ببین تو پس خدا رو قبول داری، این حرف رو قبول داری. اینجوری هم این وظیفه عده‌ای که به شکرانه که این طرف قرار گرفتن، طرف رو هل بدن بیاد این ور. البته آدم های غیر مذهبی رب به اینی که بیافتن در به خصوص لحظات و اساس غیر مذهبی و ضد مذهبی میشن. باید اونا بترسن، باید ترسید از غیر مذهبی بودن، چون که در لحظات حساس غیر مذهبی ضد مذهبی ممکنه بشه، به خصوص یه آدم های کش سلیقه انقدر میندازه ازش گوشه رینگ تا بالاخره بگو تو بگو من خدا رو قبول ندارم. یعنی میگه حجاب حکم خداست، فلان مذاکره با آمریکا اینجوریه اونجوریه. خب یعنی فشار میاریم به طرف که تو آقا بگی اصلا من این آیه رو قبول ندارم. یه جوری خب یه جوری توضیح بده بفهمه که بابا آیه واقعا اقلایش همینه، اصلا فارغ از اینی که آیه داره یا آیه نداره. بعضی میگن خب نظر اسلام راجع به مذاکره چیه؟ نظر اسلام در قرآن اینه که با همه ما مذاکره میکنه، با همه کشورها مذاکره میکنه. خب اسرائیل که کشور نیست، این که تخصصا به قول ما آخوندها جداست، با همه بقیه مذاکره میکنه، به شرطی که یه سری اصول مذاکره داشته باشن دیگه. یه نفر که پیشاپیش به شما میگه آقا من زیر عهدم میزنم، اصلا تو اونجا بند میذاره که من زیر عهدم میزنم، اسمش اسم خارجیه، فقط اسمش اسنبکه، من این کارو میکنم هر موقع تو این فاصله فلان، من این کارو تو تعهدات خود میخوای عمل بکن، ولی من این کارو میکنم، برای خودم قائلم همچی چیزی. سابقش هم از اول نگاه میکنی تا الان به تعبیر قرآن لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه اولاک هم المعتدون، ای آدم متجاوزی که چی نمیکنه. خب معلومه هیچ عقلی حاضر نمیشه با همچین کسی نه تجارت کنه، نه معامله بکنه، نه چیزی حل بکنه. خب معلومه نباید حل بکنه کسی که این شرایط برای خودش قائله، و تمام سابقش هم همین شرایط برای خودش قائله. خب معلومه که این خیلی چیز واضحه. تو بازار کسی که بازاری باشه میفهمه چیز واضحه. کسی که چک میکشه چکش چیز نداره، این که پاس میکنم پاس میکنم به خودم مربوطه، شما هیچ ربطی نداره. اون چه چیزیه، چه منطقیه اصلا؟ و همین قرآن میگه، میگه و انکت و ایمان آمن بعد عهده و طعن و فیدن کن فقاتل و اهمت الکفر انهم لا ایمان لهم، قرارداد خالیش نیست. روزا این اهل جنگ، خب بجنگ باش، چرا وایسیده؟ خب بجنگ، بجنگی اون موقع من هستم. تو ما آیاتش نگاه کنید، میگه اونجا بجنگی من هستم. این آیات توبه، اوایل سوره توبه است. بعدش هم میگه که اونا شروع کردن، اونا این کارو کردن، آیه 13 اتخشونهم، آیا شما میترسید ازشون؟ فالله حقا تخشوا هم کنتم مؤمنین، خدا بترسی. چرا از اون میترسی؟ شما داری میترسی، ترس تو داری شبیه عقلانیت جلبه میدی، فقط اون نکته همینه. یعنی شما داری میترسی، خب برای چی از اون میترسی؟ من بترس، اگه لازم شد بجنگ، کسی که اینجوری عمل میکنه خب باش بجنگ. و یعنی این خیلی منطق عقلایی واضح. بعد میگه ما تحریم دارو نکردیم، راست میگن، تو میدونی که تحریم دارو نکردن، فقط شما نمیتونی پول رد و عدل بکنی. مثل میگه آقا من تحریم نکردم، فقط پول نمیتونی نون بگیری، نون بخری، پول نمیتونی. خب این چرا تحریمه نکردی؟ خب این کردی دیگه، چرا میگی نکردم؟ خب خواهم بهتون بگم که با این وضعیت، نه با آمریکا، با هیچ کشوری نمیشه کاری، به خود فقاتل و ائمه الکفر. میگه اگه این اتفاق افتاد، بدون که از یه پشت صحنه ای داره نشأت بیرون، امام کفر، حواستون بده به اون، و نکت و ایمان هم من بعد عهد و طعن و فی دینکم فقاتل و ائمه الکفر، یه حواستون بده به اون امام کفر. نکته که داشتیم عرض میکردیم همین نکته بود که آه وقتی که پای انسان کامل وسط میاد، پای حاکمیت وسط میاد، پای نور وسط میاد، تازه با هم دیگه دو قطبی ها درست میشه. نه اینکه من دو قطبی علکی درست بکنم، پای انسان کامل باید، و انسان کامل است که اینجا تعیین تکلیف بودن در خط یا نبودن در خط، ولی الهی تعیین تکلیف بودن در خط یا نبودن در خط. شما سوره مبارکه شعرا رو برید خودتون ببینید، همش انبیا میان میگن فتق الله و اطیعونه، تقوا اطاعت من، اطاعت من نه اطاعت از خدا. ببینید یه موقع فیفا داره قاعده تولید میکنه در مسابقات فوتبال، میگه زمین باید مثلا 100 باشه در 75 مثلا، بعد دروازم 7 متره، اینم اینجوریه، اونم 11 نفرم هستن اینجوری بازی میکنن، خب میشه قاعدش. یه موقع مربی میخواد این همه 11 نفر بپرسید نگی بسن کدوم سمتتون قرار بزن، تیم مقابل کیه فلان، خب 11 نفر میفتن تو زمین میخوان شوت بزنن هر کدوم از خودش. اینجاست که فتق الله و اطیعونه، از من باید اطاعت کنید. شما ولی الهی، این وسط تمام مشکله، تمام مشکل برمیگرده به یک ولی الهی که این وسط داره میگه که اون اطاعت او الان رمز کاره، رمز کار اطاعت اوه. حالا این دو قطبی به زور ما این دو قطبی رو نمیخوایم برقرار بکنیم، ولی این دو قطبیه با وجود این نفر، این آیه معروف رو بیارید، سوره مبارکه مائده آیه 35 صفحه 113. این آیه ما این وابتغوا الیه الوسیله شو تا حالا زیاد شنیدیم، وابتغوا الیه الوسیله، منتها ببینید چجوریه آیه، اینجوریه: یا ایها الذین آمنوا وجاهدوا فی سبیله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وجاهدوا فی سبیله. تا اینجا وقتی اینجوری با انگشتت بگیری زوم کنی اینجوری، یه وسطی داره این، و اون که وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله. تقوا و جهاد اگر بخواد همینجوری انجام بشه و این وسطش وسیله نداشته باشه برای این قضیه، که بر اساس اون وسیله شما تازه جهادت صورت میگیره. این وابتغوا الیه الوسیله وسط بین تقوا و چی؟ و جهاده. اینا اینجوری با انگشتت زوم کنی میبینی خدا اینجوری انگشتو چیز کرده، زوم کرده، باز کرده، که ببینی بر اساس یک وسیله این وسط هست که بر اساس این شما تازه جهاد فی سبیل الله تازه مطرح میشه. و اینه جهاد فی سبیل الله یعنی چی؟ اصلا معنی نداره جهاد فی سبیل. جهاد فی سبیل کی؟ مثلا الله، خب من الله چیکار بکنم الان برای الله؟ اینه که حضرت عیسی برمیگرده که میگه قال من انصاری الالله، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الالله. این نصرت اون ولی خداست. اینجاست که فما من الطائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه، یعنی تا این قضیه انصار الله میاد یهو میبینید که انصاری الالله که میاد، آیشو ببینید اونجا هست که دو قطبی درست میشه. این دو قطبی ها به خاطر تمحیصه و به خاطر اینکه از قطب مقابلش بتونه بمب اتم درست کنه. این آیه رو، آیه پایانی سوره صف، این بسیار آیه مهمیه. بیارید صفحه 552. اینو چرا دارم عرض میکنم؟ ببینید مسئله ایمان، کفر، نفاق اینا اساساً پس از حضور نور و ولی الهیه. یعنی اینجوری نیست که ما یه سری کافر داریم، اصلا اون کافری که شما تو این پازل نیست اصلا اسمش کافر نیست تو قرآن، اهل کتاب نیست، مثل اون بودایی های تو تایلند مثلا، اصلا تو این دو قطبی ها نیست اصلا. اون دو قطبی که بارها عرض کردیم اشداء علی الکفار رحماء بینهم، شدید در مقابل کفار، نه شدید در مقابل بودایی ها. که این دو قطبی همون دو قطبی واقعیه که اگر تو غزه تو این دو قطبی اشداء علی الکفار با ما، اگه شیعه است تو این دو قطبی با ما نیست، اصلا با ما نیست، اشداء علی الکفار نیست، با ما نیست. حتی دو قطبی شیعه و سنی اگر بخواید درست اپلایش بکنید روی چیز، برمیگرده به این که شیعه‌ای که تو منطق اشداء علی الکفار هست، این همون شیعه اصلی است. اون نسخه‌های دیگه شیعه تقلبی هستن، تقلبیش نداریم. مگه میشه شما جنس خوب داشته باشی تقلبیشو نداشته باشی؟ هر جنس خوبی شما بدون تقلبیشو داری. یه شیعه تقلبی وجود داره، شیعه‌ای که تو اشداء علی الکفار نیست، اصلا اونور نیست، میره بغل میکنه آمریکا رو فلان میکنه، همه این کار میکنه با هر ادبیاتی که دلش بود شما دلتون میخواد این کارو میکنه. حتی مدرسه میزنه، نمیدونم برای حضرت حجت خودشو خفه میکنه، نمیدونم همه این کار میکنه، ولی اشداء علی الکفار نیست، اشداء علی الکفار نیست. این وقتی نیست اصلا با ما نیست، اصلا با اون بره. این یک شیعه تقلبیه، ولی یه به لحاظ معارفی خوشو میتره کنه. این شیعه تقلبیه، این شیعه ما نیست. اون سنیه که تو چیده تو غزه داره می جنگه، تو یمن اون زیدی که داره می جنگه، تو این دو قطبی اون با ماست. خب او اصلا شیعه است، او شیعه واقعیه، شیعه معارفی نیست، او یه شیعه واقعیه و اونم مدل تقلبیشه. این میشه دو قطبی های واقعی که قرآن مطرح میکنه. این دو قطبی ها کی به وجود میاد؟ وقتی جنس اصلی میاد وسط. تو همین آیه سوره مبارکه صف ببینید دارد که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیاید یار خدا باشید. چه جوری؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله. اینجوری، نه اونجوری. اینجوریش اونجوریش یعنی چی؟ من بیام یار خدا باشم چیکار کنم؟ شما فهمید یار خدا باشم باید چیکار کنم؟ اینی که میگه ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی بین محبت تو به خدا و محبت خدا به تو یه فاصله است. فاتبعونی نه فاتبعون فاتبعوا الله، فاتبعونی یحببکم الله. ما انقدر از حضور ولی خدا یا نگفتیم یا اگه گفتیم یک جمله پرتی رو توش گذاشتیم به نام عصمت، خب یک پارامتر پرتی رو توش وارد کردیم به نام عصمت که اصلا قرآن نگفته، اصلا قرآن این بحث رو نکرده و این پارامتر رو وارد معادلات خودمون کردیم. نه، یک ولی الهی که خدا حتما او رو تسدید میکنه، اگه ولی خداست خدا او رو تسدید میکنه. من سر ذوالقرنین، چون ذوالقرنین تصریح شده پیغمبر نیست، ولی داره میگه قلنا یا ذوالقرنین، قلنا یا ذوالقرنین فلان، انگار مورد وحیه، مورد تسدیده. چرا؟ این یه ولی الهیه که حاکمیت بر چیز پیدا کرده، حاکمیت پیدا کرده، اینو داره خدا تسدید میکنه. این تو همون مسیر میخواد ببره. برای همین است که ما دنبال ولی الهی باید بریم. یهو کج نزنی یه راه دیگه بری، فلان اینا یه کار دیگه بکنی، بگی من انصار الله هم. پذیرفته نیست. شیطان وقتی اومد توبه کنه، یه داستان مثلا حالا داستان جالب تمثیلی اینا هم که نمیدونم چقدر، ولی اومد توبه کنه، بدبخت آقا ما توبه، گفت خب برو به قبر آدم سجده، گفت من به زندهش سجده نکنم، ما قبر سجده کنم. آخرش راهش همینه، یه توبه دیگری نداره، این که باید طرف برگرده تو راه ولی الهی گام برداره، قدم بزنه. اینه حالا اگه کسی نکرد این کار، گفتم ننزی گوشه رینگ بگی تو پس بگو که دشمن خدایی، یعنی اینو نگو، اینو بکشش این ور، توجیهات خوبی بیار، همه توضیحاتو بده، همه این کار بکنه که برگرده راه ولی الله. قال الحواریون نحن انصار الله، اینا نمیگن ما انصار تو ایمان، یعنی هیچ فرقی نداره. یا نحن انصار الله یعنی چی؟ من باید کمک تو بکنم، انصاری الله. اینجا که میشه دو قطبیه درست میشه، فآمن الطائفه من بنی اسرائیل و کفر الطائفه. از آنجایی که تا این دو قطبیه درست نشه به صورت واقعی، این وعده های الهی محط پیدا نمی کنی که کجا باید بیاد، چون که اینا برای مؤمنین میاد. شما میبینید تو همه داستان نوح، هود، صالح، لوط، همه اینا، این هی باز میشه، باز میشه، تمحیص میشه، تمییز میشه، هی فضاشون بین هم دیگه تفکیک میشه تا خدا اون برای عذاب کنه، برای امداد کنه. اگر این فضا باز نشه، تمییز نشود، که من بارها عرض کنم تمییز نترسید، از ریزش نترزید، ریزش تولید نکنید، ولی ریزش خاصیت آخر الزمانه، ریزش خاصیت سانتریفیوژ هاست. خب قرار یه سری آدم درست بشه برای آخر الزمان که را هر کدومشون راس هزار تا بدر میارزه، هزار نفر بدر تو روایات ماست، به سوادن علا بیادن، بدونی که امام دیده باشه کل درد خوش تیکه تیکه میکنه. بدریونی که این همه گفتن بدریون، بدریون همچنی خیلی توفیه هم نبودن، آیات و قرآن رو ببینید معلوم میشه. خب که همچنین حالا خیلی هم آدم های ویژه اومده بودن یه کاروان تجاری لخ بکنن، نتونستن خوردن به طور یه کاروان نظامی، خب بالاخره جنگیدن دیگه. خب این بدریونه. اون کسی حالا میبینی رزمنده ما میره مدافع حرم میشه سینهشو ستبر میکنه میره تا گامای قضیه وای میشه، این معلومه پدر جد بدریونه. اینا باید درست شن تو این سانتریفوژه، نترسید ریزش تولید نکنید ولی نترسید. ریزش خاصیت آخر الزمان، ریزش خاصیت اینه که بچرخه تا وعده هر چقدر خالصش بیشتر بشه، سرجنگیش خیلی که قوی بشه، اینها کسایی میشن این وعده های خیلی خفن رو اینو پیاده میشه. اینجوره شما موشک داشتی به سرجنگی مثلا اتمی، چه فکری میکنیم میزنم میترکونم همجار. خب این سرجنگی ها رو تو همین پروسه ها درست میکنن، در همین ساعت الاسره درست میکنن، تو همین ریزش ها درست میکنن. اینجاست که فعیدن الذین آمنوا على عدو فاصلحوا ظاهرین، یعنی اینا که درست میشن اون ما تایید میکنه، یعنی باید اینا تفکیک بشن. من وعدمو که نمیارم، باید یه ده بریزن 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 بشن قلیل، تمام بگم کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله. باید اینا درست بشه، این خاصیت این کاره. اینجا هم در سوره مبارکه اینو عرض کردم که در سوره مبارکه نور بدونید که وقتی که اون نور میاد و نورون علی نور و فضا اینجوری که حالا ترسیم شد خدمت عزیزان، این میره تو بیوت و مسئله خانواده رو درست میکنه و مسئله به نام اون خانواده تینی و دینی و رحمه ولایی و همه اینا که توضیح دادم دیگه، حالا دیگه برنمیگردم به اون بحث. اینو که درست میکنه که مهمترین دفاع رو بکنه، برای همین مهمترین دفاع توسط یک نظام خانوادگی و بزرگ شدن یه چیزی به نام نظام خانوادگی و بزرگ شدن یه کلونی های اینجوری، یعنی هی به صورت این فراکتال ها رو دیدین که چجوریه که مثلا یه شبکه بزرگی میره توش بزرگ، همون شبکه توی چیز کوچیکه. خب یعنی یک شبکه بزرگ از نیرو انسانی که مثل یک خانواده دارن عمل میکنن. ببینید طرح قرآن حتی تو بحث اخوت، من قبلا بهتون گفتم اخوت معنی چیزی نداره، کنایی نداره، مثلا که اصلا فکر کن داداشیه دیگه، داداشم داداش گلم اینجوری، فقط این نیست. بحث این است که واقعا برادری از یه منطق ابوت سرچشمه میگیره که اون میشه والدگری. خب نظام والدگری و اینجا بحث انسا و فلان و همه چیزا هم چون بحث کردیم، زوجیت در قرآن و مسئله عالم بر اساس توافق زوج بر هم دیگه، نه بر اساس تعارض دو زوج بر هم دیگه، بر اساس توافق دو زوج بر هم دیگه یه شیء سوم تولید میشه به نام خانواده. خانواده برعکس اینی که اینایی که دارن میگن که از جمع جبری زن و مرد درست میشه، خانواده جمع جبری زن و مرد نیست، خانواده شیء سومه، یه پیوند کوالانسیه بین دوتا شیء، نه پیوند نخود کیش میشی نیست که مثلا اینا درسته بهش میگن یه ظرف آجیل، ولی اصلا یه ظرف آجیلش یه در حقیقت اعتبار بیشتر یکش، اون چیزی که یکه ان ا و سل که وقتی که این زوجیت درست میشه تولید شیء سوم میکنه. خانواده تولید شیء سومه و این رو هی داره فراکتالی اضافه میکنه بهش. من تحت عنوان موزاییکی یادتون باشه دفاع موزاییکی ازش، اینه داره بزرگش میکنه. و اینم بدونید یکی از راه های مقابله ما همین جریان خانواده است. یکی از مهمترین کارها تولید خانواده است و یکی از مهمترین کارها نکاح، یکی از مهمترین کارها انکاحه، یعنی به نکاح در آوردنه، نه فقط نکاح بلکه انکاح، انی که قول ایاما که تو همین سوره بهش مفصل پرداختیم، یعنی تولید خانواده، هی خانواده رو بزرگ کردن که این هی تولید این اشیاء سوم به نام خانواده، یک واحد منسجم که نه انعای نه سهله، یه چیزی دیگه است اصلا به نام خانواده است. و عرض هم کردم برای همین است که شما تنها اسم زنی که اصلا در قرآن میبره حضرت مریمه، هیچ زنی وجود نداره در قرآن جز حضرت مریم، اونم به یه دلیلی که میگن عیسی ابن مریمه. خب وگرنه چون اون محور تمام چسب اون قضیه‌ای که دیده نمیشه خیلی وقت هم اون نیمه های پنهان ما زنه، اصلا زن رو نمیگه اسمشو، یعنی حوا رو اشاره نمیکنه بهش، صفورا رو اشاره نمیکنه، همه زنها رو اسمشو نمیگه، چون میبره تو قالب نظام خانواده میگه اسم اینا. میگه آدم و زوجه، آدم و زوج آدم، نه آدم و حوا. آدم و حوا رو ما در آوردیم، خب خدا نمیگه آدم و حوا، آدم و زوج حضرت آدم، یعنی اینو به صورت خانواده طراحی میکنه. این خودش باز دوری بحث مفصلی که تا حدی هم بحثشو کردیم. اون موقع این رجالی که درست میشن اینجا که در بحث خانواده، این رجال درست میشن، مردان مردی درست میشن که عرض کردیم اینها یه سری رمبو و جیمز باند نیستن که قرار درست بشن. اینا همون آیه پایانی فتح رو هی مرتب بخونید اگه میخواید جز معه پیغمبر باشید، که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، بعد اون ادعاشو بخون اون جوریه، تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. این ترکیب، اون ترکیبی که باید درست بشه، این رجال، این مردان مرد تو این جاها درست میشن، با این منطق درست میشن که هیچی اونها رو در حقیقت به لهو و سرگرم نمیکنه. اینا اصلا اهل سرگرمی نیستن، نه اینکه هیچ فضایی رو برای سرگرمی خودش مثلا پارک نمیره، منظور این نیست، نه هیچ تجارت و بیع و درس و دانشگاه و فلان، همه این چیزا میدونه داره چی کار میکنه، هدفش چیه، ول نمیچرخه. خب که البته میکشه به این که اون آدم آدمی که ول نمیچرخه، یعنی آدم ول و شل و ولی همینجور هم نیست. من به دوستان میگم این تایم اسکرین گوشیتون رو فعال بکنید تا بفهمید که چه کار داریم میکنیم با خودمون. گوشیتون نمیدونم تایم اسکرین داره یا نه، اون آیکون تایم اسکرینش اگه گوشی هایی که داره فعال بکنید، بعد نگاه کنید آخرش، یکی از بهترین شیوه های مراقبه است، نگاه بکنید ببینید تایم اسکرین چقدر بوده، حداقل 3-4 ساعت، 3-4 ساعت رفتی توی دقیقاً موبایل، بعد نگاه بکن بهت میده اینقدر سرچ گوگل بود، اینقدر تو بله بودی، تو ایتا بودی، تو اینستا بودی، این بودی، اون بودی، اون بودی. این خواهش میکنم اگه کسایی که گوشیشون میکشه فعال کنن تایم اسکرین و گوشی، بعد معلوم میشه 3-4 ساعت داریم میذاریم برای چرت و پرت، 3-4 ساعت داریم میذاریم. خب این آدم اینجوری هم نیست، بالاخره این آدم هیچی به سرگرمش نمیکنه، او رو مشغول اون اهداف بلندیه که اون اهداف رو داره پیش میبره. اگر هم یه جایی احتیاج به خواب داره، میخوابه که بلند شه، نه اینکه میخوابه که بالاخره خوابم یه چیزیه برای خودش. این هم بعد بگیم که ما که فاصله داره، خب داریم دیگه، گفت خلاصه سرمو بشکن نرخو نشکن، نرخ اینا رجالون، یه سری مردان مردی اینجوری درست شد تو این طرف قطب. لیجزیهم الله احسن ما عملو، این اصلا چشش دیگه فرق میکنه، چشش تتقلب و فیل قلوب و الابصار و زید منفق الله یرز و من یشو غیره حساب. این قسم هم توضیح دادیم، این نور که میاد، این قبلش این خبر، این نور که میاد این تفکیک هم انجام میشه. والذین کفروا و دو تا مثال اینها رو بدرقه میکنه. خلاصه یکی مثالش همین، والذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه الله سریع الحساب. کسایی که کافرن اینو جاهای مختلف به مدلهای مختلف قرآن بحث کرده، یک مدل تحت عنوان ادبیات مهم حق و باطل بحث کرده. حق یعنی چی؟ یعنی آنچه که حقیقت داره. باطل یعنی چی؟ یعنی پوچ، یعنی بی حقیقت. یه جا تو سوره مبارکه محمد و اینا من باب اضل اعمالهم، خدا عمل اینها رو گم میکنه. این ور اصلح بالهم، این ور اضل اعمالهم. عملشون گم میشه یعنی چی؟ یعنی شما میچینی رو هم دیگه که به یه نتیجه برسی نمیرسی. فقط مسئله قضیه اینه که جریان حق ایجاد بشه. جریان حق به اون حجم هم لازم نیست. دعوای سوزن با بادکنک دعوای حجم نیست، دعوای حق و باطله. باز اینو اگه تونستید برای خودتون حل کنه که این دعوا اصلا تمام دعوا همینه، آقا شما برو من هستم با وعده های خفنم میام. اگه تو داری کار خودتون میکنی و من وعده ندارم، تو اگه داری برنامه‌ریزی خودتون میکنی، ولی اگه اونجا تو حساب بکن منم من حیث لا یحتسب میدم، چه جوری هم میدم به شما ربطی نداره چیکار میکنم. اینجا که طرفو گم میکنه، اعمالشو گم میکنه، اینم که میگن که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، این حرف درست نیست. دیو بیرون رود چو فرشته در آید، این درسته. این معنی آیه قرآنی که قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ببینید کان زهوقا یعنی در کینونیتش رفتنیه، منتها باید جا الحق دیگه. و یه نمیشه همون قوم موسایی که برگشتن به موسا گفتن که ان فیها قوما جباریم انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. اونا گفتن دیو چو بیرون رود فرشته در آید. حضرت موسی هم گفت زرشک، این تو قرآن اومده کاملا معلومه. خب نه کی گفته دیو چو بیرون رود فرشته در آید؟ او دیو بیرون رود چو فرشته در آید، یعنی تو بیا اون فرشته سیلتی بیا وسط دیو بیرون. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند، این درست، این مثلا درسته. دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند، اینایی که اهل قرآنن اهل چیه فلان، اینا دیو بگریزد، این درسته. قل جا الحق ان الحسنات یذهبن السیئات، این همون منطقه که ما قبلا میرفتیم یه چیزی میخوردیم، یه چیزی میخوردیم بشوره ببره، قلنه یه بازی کثیفه بشوره ببره وجود داره آقایش میترکیدیم چون یه همهش محاسم یه چیزی بخونیم اون رو بشوره ببره. این منطق بشوره ببرست، ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی حسنات بیاد که یذهبن اذهاب بکنه سیئات. این رو در همین مطلب به خودمون میباورانیم که آقا اینا کفرو اعمالم کسراب شبیه آب هست، به قیعه تو یک دشت وسیعی مثلا تو یک صحرای وسیعی مثلا اینجوری دیده میشه، فکر میکنم مثلا خیلی خبریه. یحسبه الظمآن ما، واقعا به سمت اون ظمآن حرکت بود. یه نکته علامه طباطبایی میگن و این نکته خیلی دقیق و درسته، اینجا من همینو میگم و تمام میکنم. ببینید یک تشنگی جبلی وجود داره که انسان رو میکشونه، برای همین داره حتی ازا جاهو ندارن راجب ذهاب و رفتن به اون سمت میرود نیست، داره میگه به اون سمت میآید، انگار یه کسی منتظر اون بر. خب یعنی حتی ازا جاهوه، حتی ازا ذهبه نیست، جاه ذهبه یعنی رفت، جا یعنی اومد. خب این که اومد معلوم یه کسی اون بره. علامه طباطبایی این نکته بسیار مهم اینجا اشاره میکنه و اون این است که ما در جبلتمون دنبال حقیم. این آیه 172 اعراف رو که در حدی که واقعا انسان این آیه رو باید هی مرور کنه، آیه معروفیه. در آیه 172 اعراف، آیه معروف صفحه 173، و از اخذ ربک من بنی آدمه من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلا شهدنا. از این کارخونه میخوان بدن بیرون آدم، یه هولوگرام میزنن روش، هولوگرام عبودیت و از اون طرف ربوبیت. هر کسی به ربوبیت و عز ربوبی تأکید بکنه به ذل عبودی تأکید کرده، چون که عبد و رب دو زل هم دیگن، دو طرف هم دیگن. این که داره اعبد و ربکم هی با عنوان رب، برای همینه گفتن میخواد خدا رو صدا بزنه بگید ربنا ربنا، چون که الست و ربکم قالوا بلا. ربنا یعنی هی دارید تأکید مونه که من عبدم، من عبدم، هی دارید میگید ربنا ربنا و آتنا و آبدا ربنا. میگن هر کسی میخواد دعاش مقرون به اجابت بشه بگه ربنا، و اون موقع هی هم اینو تو ذهنش بگه که تو ربی من عبدم. یعنی نه این که مثلا با هم رفیق شدیم الان، گاهی اوقات در مقام دلال ممکنه آدم یه چیزایی بگه، در مقام قنج و کرشمه گاهی اوقات این هست، تو دعا هم هست. بر همین میگن دعا فرو نشو، این تیکه دعا رو نخون، مگه اینکه مثلا تو حال و هواش باشی، مثلا اینکه مثلا به خدا برمیگردید میگید که نخستنی به جرمی اخست تو که به عفوک، اگه منو مؤاخذه کنی منم مؤاخذات میکنم، و این اخستنی به ذنوبی اخست تو که به مغفرت، و این ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی اعلم، اگه منو بندازید تو جهنم میرم آبروتو میبرم. خب به همه میگم من خدا رو دوست داشتم، من انداخت تو جهنم. خب اینا گفتنش و قصد کردنش میگن این کارو نکنید، مگه اینکه تو دلتون در این رتبه باشید، یعنی تو اونجا انقدر نزدیک شده باشید به خدا که شوخی دستی هم بشه کرد. خب یعنی انقدر نزدیک شدید که سرتون رو دامن خدا هم میذارید، از این حرفا میزنید. اگر نه، شما این وقار رو باید حفظ بکنید همیشه، این عبد اون من عبدم اون رب. خب بعد همین رب بنا همش رب بنا رب الست و رب بکن قالو بلا، چرا من و این هولوگرام رو ما زدن، نه هولوگرام زدن، اصلا بافتار و ساختار همین جوری با عبودیت سرشتن، این همون فطرتیه که لا تبدیل لخلق الله، اینو اینجوری سرشتن، ما رو این کارخونه دادن بیرون که بعد از خودونم اقرار یافتن شهدنا، یه شهدنا چی بشود انتقول و یوم القیامت انا کننا عنها غافلین، که پس فردا تو قیامت بر نگردی بگی من نمیدونستم، کسی دبه نکنه یه بگه مبادا اینی که دبه کنید دیگه، اینو من از خودتون اقرار گرفتم که آقا شما عبدی من رب قبول، برو بیرون حالا برو ببینم چیکار میکنه ای عبد. برای همین داریم استق و اسم این که کسی رو بچهش بذاره عبدالله، اونی که آتا هر اسم بچهش بذاره جمال مثلا هیچ چیز معلوم هم نیست چیزه مناسبی داشت داشته باشه. خب این عبدالله استق و اسم رو آدمه، همین شهاد و گمنا ما هر دفعه میخوایم دفع کنیم اینا اسمشون میگیم عبدالله، چون استق و اسم همه اینه، یعنی تو تلقینشون همون عبدالله. این بنده برای اینکه بعداً دبه نکنه بگه که آقا من نمیدونستم من عبدم، لذا در جبلت ما این عبودیت هست و ربوبیت و فهم ربوبیت و اینکه دنبال خداییم، واقعا ما دنبال خداییم، همه دنبال خدا هم. با فطرتشون دنبال خدا هم. با کارهایی که میکنن دنبال خدا هم. فقط نمیدونن این خدای اونجا نی، نه این که نیست، هست، اون اسمی که تو دنبالشی نیست. برای همین است که آیه میگه چیه؟ میگه وقت حتی ازا جاهو لم یجده شیئن و وجد الله اندهو، میرسه به خدا، میرسه به چیه خدا؟ میرسه به یه اسم خدا دیگه، تا اون خدایی که تو دنبالشی نیست، واقعا میرسه به یه معلوهی، به یه الهی، خودش معلوهه، به خودش دقیقا عبده، به یه معلوهی، به یه الهی، به یه چیزی میرسه دنبال. اصلا همینی که بشر از قدرت خوشش میاد، چون که از خدا خوشش میاد، نه قدرت خوشش میاد، چون از خدا خوشش میاد، قدرت خوشش میاد، هر چی قویه خوشش میاد، و همین سلبریتی ها رو انقدر میپرسته، یعنی خودشو انقدر تطبیق میده با سلبریتی ها، این دنبال اینست. نمیدونم این موزه دارا رو ما یه زمانی که بودیم با اینا هشم نشلایی داشتیم، خیلی موجودات عجیبی هنده آدم نمیفهمتشون، یه این میدونی کی قهوه خورده، یه لویه فلان خورده، یه خورده مثلا این میلیارد مثلا جابجا میشه. چرا؟ چون این لویه فلان در این چیز قهوه خورده، اینم هم ته همون قهوه شه که خورده. این واقعا دنبال خداست، دنبال یه قدرته، دنبال یه بینمونه است، دنبال یه عتیقه ایه که اون عتیقه نمونه نداشته باشه تو عالم. واقعا دنبال اینن مردم، منتها میرسه به یه چیزی که اون دنبال اون اسم نبود، دنبال یه چیز دیگه بود. اینی که حد اینی که میگم خدا اون طرف منتظرشه اینجوریه، حتی اذا جاءهو لم یجدهو شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. خدا حسابش رو همونجا میرسه، نه به این تعبیر فارسی ما که حسابش رو میرسه بزنن، نه حسابش اونجا جایش که و وجدو ما عملو حاضره، ما عملو اونجا حاضره. تو اون آیه سوره کهف هل و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین من ما فیه اونا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها و وجدو ما عملو حاضره. نه اینکه گزارشش، نه اینکه تصویرش، نه اینکه حساب کتابش، نه خود عمل میبینه همینجاست. برای همین میگن کفا به نفس کلی هم علیک حسیب، خود بیش حساب کن. چون که عمل بارها هر که این ظاهر عمل نیست، ملکوتش اسمش عمله، یعنی عمل به میره. چون که تعارف نداریم که بگیم نه عمل باقیه، نه کجا عمل باقیه، اگه اینه خب به میره دیگه عمل. اونی که باقیه ملکوت عمله و اصلا عمل هم اونه که نیت تو هم اون تأثیر داره. یعنی نماز من و شما، نماز امیرالمومنینم جهت ظاهر خیلی هم فرقی نداره، اون ملکوتش فرق داره. این چکا خلاص اون اعدادی که توش می‌نویسن با هم فرق نداره، یعنی چکا خیلی با هم دیگه فرق نداره. این که انسان در جبلتش خداخواهی هست به شدت، و این بحث سریع الحسابش رو می‌ذاریم یه جلسه دیگه. اینجا مهمه که والله سریع الحساب، این سریع الحساب بودن یه معنایی داره. بعضی فکر کنیم میده توی کامپیوتر سریع، مثلا اینه که خدا اسرع الحاسبینه. یه تعبیر اشتباهی تو ذهن ما از سریع الحساب و اسرع الحاسبین، پرسرعت ترین حسابگر، این تو ذهن ما وجود داره که اینو باید یه خورده راجبش بحث بکنیم و یه کمی مهمه بحث سریع الحساب، عنوان سریع الحساب. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.